سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش دوره‌ای در مورد افغانستان را تصویب کرد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد خبر داد که شام جمعه در این مورد در مقر این اداره در ژنو رای گیری شد. نصیر احمد اندیشه سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد که در زمان جمهوری مخلوع در این سمت گماشته شده و به کارش تا هنوز ادامه می دهد، در یک اعلامیه در ژنو گفت که گزارش دوره‌ای افغانستان برای آنها این زمینه را فراهم می کند که در مقابل رفتار طالبان و محدودیت‌های وضع شده از سوی آنها صدا بلند کنند و از تمام تلاش‌ها استقبال نمایند که خواهان حساب کتاب از طالبان می باشد. این گزارش تفصیلی در ماه اپریل به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد شده بود. در این گزارش آمده که از ماه آگوست سال 2021 تا ماه اکتبر سال 2023 طالبان دست کم 200 فرمان وضع کردند که با مسئولیت‌های افغانستان در قبال قوانین و معاهدات بین المللی در تضاد می باشد. پاکستان برنامه بررسی کارت‌های اقامه پناهجویان افغان را در این کشور توسعه می دهد. امیر مقام وزیر دولت پاکستان در امور مناطق سرحدی این کشور دیروز جمعه در جریان دیدار از یک کمپ پناهجویان افغانستان در بلوچستان در این مورد سخن گفت. به نوشته بعضی از رسانه‌های افغان و روزنامه دان پاکستان، امیر مقام از کمپ سارانان در قلعه عبدالله به پناهجویان این کمپ گفت که پاکستان بعد از بررسی دقیق بعضی از کارت‌های فسخ شده اقامه را شاید دوباره با اعتبار اعلان نماید. او از جامعه جهانی، ملل متحد و حکومت طالبان خواست که در بخش اسکان مجدد پناهجویان افغان به وطنشان کمک کنند، مهاجرانی که به گفته او سالها در پاکستان زندگی کردند. او همچنان تایید نمود که شرایط این کمپ مهاجرین بسیار ناگوار است و پناهجویان در اینجا از کمبود آب آشامیدنی، برق و مشکلات دیگر رنج میبرند. پاکستان در ماه اکتبر سال 2023 اعلان نمود که تمام پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور اخراج میکند. نظر به معلومات ملل متحد، از آن وقت تا حال 700 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگردانده شدند. این عمل اعتراضات بین المللی را دامن زده، زیرا چنین ترس وجود دارد که یک تعداد زیاد از این افراد ممکن است در افغانستان به تهدید حیاتی روبرو شوند. کار ساختمان فاز دوم فابریکه ذوب آهن کابل فولاد در پارک صنعتی هرات آغاز شد. این فابریکه تا حال در تولید سیخ گل و بعض دیگر از محصولات فولادی فعال بود. اکنون فاز دوم این فابریکه با سرمایه 18 میلیون دلار شروع شده است که ساحه فعالیت آن را توسعه خواهد داد. رسانه‌های داخلی افغانستان خبر می‌دهند که در افتتاح فاز دوم فابریکه ذوب آهن کابل فولاد، نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان، شیخ اسلام جار، والی هرات، رئیس فابریکه و مقامات دیگر سهم داشتند. در این مورد معلومات بیشتر در رسانه‌ها دادن نشده است. به گفته مقامات حکومت طالبان، بعد از یک فرمان هبت الله خانزاده رهبر ارشد آنها در مورد پارک‌های صنعتی، کار فاز دوم این فابریکه در پارک صنعتی هرات آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود حمله گسترده اخیر اسرائیل به مقر حزب الله در بیروت، رای دیپلماسی هنوز برای حل مناقشات در شرق میانه باز است. اما او تاکید کرد که اسرائیل و حزب الله هر دو باید جنگ را متوقف کنند. در این حال ایران، روسیه و متحدانشان این حملات را که به گفته تلویزیون اسرائیل هدف آن حسن نصرالله رهبر حزب الله بود محکوم کردند و تهران آن را جنایت جنگی خواند. اسرائیل گفته است که مرکز قماندانی حزب الله را که آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌داند در بیروت هدف قرار داده است. بعضی از منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که حسن نصرالله از این حمله جان به سلامت برده است. در این حال نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، نیز از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را از ادامه جنگ تفرقه بر ضد لبنان باز دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه های دهشت افغان گام های جدی بردارد. شریف دیروز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به این سخنان شهباز شریف چیز نگفته است، اما قبل از این فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، مخصوصا گروه هایی را که در پاکستان حملات انجام می دهند، مکررن رد کرده بود. بیشتر در این گزارش سید سمی عباس.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در سخنرانی خود در 79th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر بحران کشمیر، جنگ جاری در غزه و به گفته او موجودیت گروه های دهشت افغان در افغانستان تمرکز نمود. او اظهار داشت همکنون بیشترین تهدید به پاکستان را گروه های ایجاد می کنند که به گفته وی در افغانستان مستقر می باشند.
حکومت موقت افغانستان باید در داخل این کشور برای از بین بردن تمام گروه های تروریستی گام های مؤثر بردارد، مخصوصا آن گروه هایی که در کشورهای همجوار افغانستان از آن سوی مرز مسئول دهشت افغانی می باشند. در بین آنها داعش یا شاخه خراسان گروه دولت اسلامی، القاعده و گروه های وابسته به آن، TTP، تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، لشکر مجید، لشکر آزادی بلوچ و گروه های تروریستی دیگر که متاسفانه در خاک افغانستان دیده می شوند.
صدر اعظم پاکستان آقای شریف ادعا کرد که کشورش در مبارزه علیه تروریسم در 2 دهه گذشته تاوان بزرگی را متحمل شده و به گفته وی 80,000 ملکی ها و نظامیان پاکستانی کشته شدند. شریف گفت کشورش برای از بین بردن گروه های تروریستی مخصوصا TTP متعهد است و به این منظور عملیات بزرگی را تحت نام عزم استحکام آغاز کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنان بر ادامه کمک های جهانی به افغانستان تاکید کرد و گفت از تقاضای 3 میلیارد دلاری برای کمک های بشری به افغانستان استقبال و حمایت می کند. شریف از حکومت طالبان خواست که به ارزش‌های حقوق بشر مخصوصاً حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارد و همه‌شمولی سیاسی را ایجاد نماید. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان آقای شریف چیزی نگفته. شریف و بسیار مقامات دیگر حکومت و اردوی پاکستان قبل از این بار بار ادعا کردند که این کشور به خاطر گروه‌های ناامن شده است که به گفته آنها حملات خود را در خاک افغانستان تنظیم می‌کنند و در آنجا پناهگاه دارند. حکومت طالبان هم در نوبت خود بار بار این ادعاها را رد کرده است، مخصوصا این ادعا را که گویا گروه‌های تروریستی، مخصوصا گروهی که در پاکستان حملات را انجام می‌دهد، در خاک افغانستان مستقرند. حکومت طالبان ادعا می‌کند که ناامنی مشکل داخلی خود پاکستان است و این کشور باید خودش راه حل به آن پیدا کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش می آمدن، یوازی همراه عزیزان عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان می گفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد.
دلیل شگون بدگرفتن و خوشقدم و بدقدم دانستن تازه عروسان در بیشتر خانواده های افغانستان چیست؟ این رسم سبب بروز کدام مشکلات و خشونت ها در برابر زنان افغان می شود؟
چی فشار رویی، چی فشار جسمی، این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی هزار درد در جان ازی، هزار مرض در جان ازی.
راه بیرون رفت از این رفتارها علیه زنان یعنی بد قدم دانستنشان در خانواده ها کدام هاست؟
سطح آگاهی مردم باید بلند برده باشه تا اینکه ما بتانیم این افکار پیتون و افکار پلیدر از ذهن مردم پاک بسازیم.
در برنامه کنونی زن و زندگی روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود در جامعه سنتی افغانستان به خصوص در قرا و قصبات این کشور هرگاه یک اتفاق و یا رویداد همزمان با نامزدی و یا عروسی دختران جوان رخ می دهد، تعیین کننده سیاه‌بختی و سفیدبختی نوروسان می دانند که این گونه باورهای خرافاتی در جامعه سنتی این کشور زندگی بیشتر زنان را سیاه کرده است. به گفته شماری از فعالان حقوق زن، این پدیده خوشقدمی و بدقدمی تازه عروسان در افکار اکثر مردم این کشور ریشه دوانیده است که به گفته آنان از آغازین روز نامزدی تا هفته های نخست عروسی هر اتفاق بدی که در خانواده داماد رخ بدهد به تازه عروسانشان نسبت می دهند و آن را از بخت سیاه تازه عروس می دانند و اتفاقات خوب را به فال نگرفته از بخت بلند پسرشان می خوانند که این تعداد دختران بعد از نامزدی و یا عروسی در کنار سایر مشکلات و خشونت ها با بدرفتاری های کلامی، فیزیکی و روانی تازه تری روبرو می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت غزنی از دختر ایورش یاد می کند که او بعد از نامزد شدن با پسر اکنون در بی سرنوشتی به سر می برد و از زنده بودنش بیزار شده است.
زن ایورم دختر خود به یک نفر داد، دخترش نامزد بود از خوشویش یرش فرد کرد. یک چند وقتش مادرش بچه گفت نه ما دیگه یه ایچ ارسی نمی کنم، از خاطر که شگومی بد داشت، یه قدمی خوب نداشت، اینا بیادر مر خورد. این حال دختر خودش مریضه، چند دفعه بود در کابل تادوی کرد، خوب هم نشد، اون تمانده بیچارن به سر نویش اصاب روانی پیدا شده، گلو سار که می برد داشتن در دست ظرف می باشه، قد ظرف مرف کرم چپه می شه.
این زن از همچه قضیه دیگری بد قدم بودن زنی که همیشه و در هر جای تنه میشونید نیز یاد کرده میگوید
مملی بیادریم با شال خریده نتانسته بود، مادریم شال زن بیادریم را که آرسی میکنه برای ازی آورده بود. مادر ازی سر صدا کرد نه شال نپرد دسر ازی که اولاد نداره سیا بخت است، اینا لگ شال ازی دسر ازی پرد که این میمی قسم بی اولاد میباشه. طالی به این مدت دلش هست نمیزی زن بیادرم که اولاد نداره، خانش یک دخترک شده بچه رک شد، مگه ما مرد فکر قسم میشه میگنی قسم برا گفت.
آیا زنی که بیوه می شود و تکیگاه خود را از دست داده و به پرتگاه خلای عاطفی می رسد خودش به این گونه حالات در زندگیش راضی می باشد؟ شاید شما هم بگویید که هرگز نه، ولی خانم فضیله باشنده کارتنه و کابل از زخم زبان زدن خیش قوم برای زنی که شوهرش را از دست داده این چنین قصه می کند.
یک خانم بود، اول خود جبران او را به طرف به یک کسی نامزد کرد، او نامزدش مریض شد، گفت تلیزی خراب است. بار دوم که موضوع عروسیش رسید او بچه تکرار کرد، میگنه یه زن بدشگون بود، بچه که جور شد تقریبا یک سال بعدش یه بچه باز دوباره تکرار شد و بچه وفات کرد. در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش میامدن یوازی همراه یزی زن عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان میگفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد. غم از ایره دو چند سخت در ظرف سه روز زن در عزاداری به مشکل روانی دچار شد و به شفاخانه بردن شد.
با گفته ایوای با وجود این که این زن بیوه را به ایوار خردسالش که 10 الی 11 سال سن داشت به نکاح در آورده بودند، اما هنوز هم او از توهین و تحقیر و زخم و زبان ها رهایی نیافته تا این که حالا مجبور شده گوشه تنهایی را به خود اختیار کند و رفت و آمدش را با دیگران قطع کند. یکی دیگر از این مثال ها زنی از شهر جلال آباد است که شوهرش را از اثر تصادم موتر از دست داده که از این سبب به گفته خودش در جوانی خیلی لطکوب ایورانش را تحمل می کرد، ولی حالا با وجودی که موهای سرش سفید شده و اولادهایش جوان شدند انوز هم اقارب شوهرش سایه او را نحس می دانند و در محافل خوشی حضور او را نمی پذیرند.
25 سال میذار شوهرم موتروان بود درای سروبی موتر چپه شد اینه میان باقی من خیس گتی من چنگم شد تو اگر دای خانه نمیمدی شوی من نمیمورد این زنهای ورم ننوایم خوشور اخو در جای بند که 24 سات اینه میال ایگا پارا برا من میزنه دیگه چکم صبر خدا گریان میکن دیگه چاره ندارم در یکان عروسی میره مثال در سنتی میره یکان جای مافل میره میگه نمی بیوزه نسته که دو دور بشانش یک سایه ازی مثال در میخانه یا دیگه نفته یک رنج کلان نسته که بسیاری جای ها من نمیره من ایوارایم دو میزنه من میگه تو قدم خشک پای خشک در این خانه آمدی بیادر ما مرده او وقت که جوانیم بوده نه بیوگی خودم میفهم میزدن میکندن مانا نمیتانیم داده برو بر اولادایت پیدا که در خانه مردم کار کردم بسیار انجار دیدم
اما برعکس این زنان رنگ دیده، بشرا یک تن از زنان افغان که به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشبخت و خوشقدم است که در محافل خوشی با پذیرای خوب و روی خوش اقارب و دوستانش پذیرفته می شود.
مثلا ما محفل رفتیم واقعیت است که ما براتون میگویم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره بیام شال تو بنداز مثلا ما پیشنهاد کردیم که نفر کلانتر از ما است مثلا او بیاجی یا او مثلا نوازهای فرعونی و پا گفتنی خیره اگه خودت بیای خوب میشه حتی ما در قسمت همشیری ما میره دیدیم گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی یک عنعنه است دیگه یک شگون خوب خراب میگیرن به نظر ما یک آدم شگون بسش بگیریم یک گرف بد برش بزنیم نظر ما خوب نیست
از اونجایی که اسلام از مسائل مثبت و برحق استقبال میکند فال بد را نهی کرده و او را به شدت محکوم میکند و حتی در برخی موارد آن را در حد شرک میشمارد چون بنابر گفته برخی علمای دینی خداوند مالک نفع و ضرر در خیر و شر است عبدالجبار عبرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات بیشتری در این رابطه
در اصل هر کاری که رخ میده از جانب خداوند است مثلا قریه های شام از به نام انطاکیه در اوجا الله جل جلاله چند تا فرشته را به خاطر هدایت از اون مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد قصه ازی در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم ما رفت آمد شما را به فعال بد میگیریم پس الله جل جلاله در مقابل شما میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون و اعمال خود شما به فعال بد بگیریم در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده ولی در اصل قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میاد از اعمال خود شما که بالای شما میاد بنا بد شگونی در اسلام اثر نداره هیچ زن هیچ دختری مقصر نیست در خانواده که تو بد شگون هستی یا بد قدم هستی حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که او هیچ تقصیری نداره در این کارا
گفته می شود یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها به خصوص زنان می شود و در هر حال صدمات روانی بیشتری به زنان که آسیب پذیرتر نسبت به دیگرانند می رساند همانا پیروی و اتکا به خرافات و رسم و رواج های ناپسند است و آن در زنانی که در این گونه حالات مورد قضاوت ها قرار گرفته و انگشت به طرفشان اشاره می شود چگونه می توانند با این درد و رنج و شکنجه های روانی زندگی را سپری کنند؟ دکتر وحید نورزاد یک تن از روانشناسان افغان با توضیحات بیشتری در این باره
متاسفانه عنانات بسیار ناپسندی که در جامعه ما شما حرف است و جو افتاده خیلی زندگی ها از هم پاشیده خیلی خانم ها حتی اقدام به خودکشی کردن خیلی خانم ها مجبور شدن به خاطر میگه یعنی جدا بشن طلاق بگیرن از همسران خود به دلایل میگه پای که توسط دیگه اعضای خانواده که معتقد به باورها و عقاید بسیار پوچ و منفی که در زمانهای گذشته بوده و هنوز هم در ذهنها حکمروایی میکنه ما متاسفانه داشتیم از قسم مراجعین خانم زیاد همیشه پیش ما میامدن که القاب برای از اونا نسب داده میشد مثل از این که بدشگون است و بدقدم است و نس است و از وقتی که وارد از این خانه شده مثلا اعضای خانواده پشت یک پروت میکنن و یا هم از وقتی که این خانم وارد از این خانواده شده فقر به این خانواده حاکم شده و یا هم به گفتن خودشان بدبیاری دارن بدشانسی میارن از وقتی که عروس از این خانواده از اونای دختر شده متاسفانه ریشه در مسائل فرهنگی داره برمیگرده به همون عرف و عنانات و عقاید ناپسندی که در جامعه ما و شما سالهاست حاکم هست بازخورده که آخونده و مولوی ها برای مردم ما و شما دادن این مسائل مرتبط به مسائل دین و فرهنگ و این مسائل ساختن این برمیگرده به عدم آگاهی ما از مسائل اجتماعی از مسائل روانی از مسائل حق و حقوق دیگران
مطالعه کمتر داریم، آگاهی کمتر داریم، فهم و شعور کمتر داریم نسبت به مسائل ساعت روانی و مسائل اجتماعی، برمیگرده به اون مسائل. هرچقدر ما میزان آگاهی مردم رو بالا ببریم، سطح دانش مردم رو بالا ببریم، ما بهتر درک میکنیم این مسائل که اینا اتفاقات و پدیده های عام و عادی نرمال روزانه هست که هیچ ربط به نیت و اعمال فرد نداره. اتفاقات روزانه هست که اتفاق میفته، به دید فرد و به آیین فرد و به پیشانی فرد به هیچ چیز مرتبط نیست، اتفاقات روزانه هست. سطح آگاهی مردم باید بلند برده بشه تا اینکه ما بتانیم افکار پوچ و افکار پلید را از ذهن مردم پاک بسازیم.
به گفته آگاهان بهتر است به جای عقیده داشتن به باورهای ناپسند، باید سطح سواد مردم و آگاهی از مسائل دینیشان بالا رفته و با تفکر و منطق عمل کرد. نه اینکه زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقامگیری قرار داده و از مزایای زندگی طبیعی و آرامش فردی و خانوادگی که حق انسانیشان است محروم ساخت. در رابطه با موضوع برنامه، مصاحبه ای را با عبدالاحمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقای عبدالاحمد در آغاز سخنانش گفت:
ببینین، اینا به خرافات روان هستن، اینا به عقیده روان هستن، ایت توجیه اسلامی نداره، ایت به اسلام نیست. میگه که از قدم زیر تو شد، از قدم زود تو شد. اول خود در کشوری که ما زندگی میکنیم، شما ببینین یک کس خانهش دختر که میشه، در مفلا کشیشته بود، میگن فلانی والا خانهش دختر شد. ای حتی با پشتو یک مطل است، میگه ده سپیره مخی او گره. شما میگه ای آدم خشک است، حتی کس درست مبارکی نمیتن. و دختر زمانی که کلان میشه، از 4 سالگی که شروع میکنه در کار خانه، خب عموما در وطن ما همی 10 ساله به بالا شد دیگه متوجه هستن که چه وقتی شوهر بده. وقتی که روسی کرد، دزار امید میره در خانه، خبر نداره که عزیز زندان خلاص شد، در تو زندان میره که یک زندانبان ظالم همراهش است که او خوشوست، او خوشوکلان است، او زن ایور است، او دختر کلان و خانواده است. این خشونت ها را اونا چرا میکنن؟ دلیلش این است که اونا از نسل دیگه خود گرفته، او سر از اون متر تطبیق شده، اون متر و زج دیدن. 20 سال جمهوریت نسبتا خوب بود، عقلا امی دختر خانما مکتب رفتن، از حقوق خود فهمیدن. اما متاسفانه که حالا بیشتر از 3 سال میشه که باز دروازه مکاتب بسته شد. شما باور کنین، من از این راز دارم که اگه خانه کسی یک دختر شد، بعد از این در افغانستان پس زنده به گور نکنن بخاطر از اینکه چرا دختر شد. من از این راز دارم. بعضی بزرگا همه دمی فکر است که خانه که از دختر شد سرش از زدن است، اینال این دختر یا زنده به گور نکنن. اما چیز اینا به خرافات میبینن، اصلا این توجیه اسلامی نداره. این کار از یا اگر یک کس ارسی میکنه میایه خوشو یا خسر مفته میمره، خب وقتش پوره شده. اگر یک حادثه میشه، این حادثه خب به قدم از این چی ربط داره؟ حالی چی؟ این اگر بفامه، این اگر به دست خودش باشه خب نمیکنم تو بدش نمیرسه. این چرایی رو به سر از این حتما میگه نه به قدم تو هسته. این خرافات است. در اطرافا که یک کس مریض میشه، فکر کنه زردی که چقدر یک مرض خراب است. پیش دکتر نمیرن، میرن پیش ملا، میگه یک پیاز دم که در گردنش پرتا که زردیش ببره. شما فکر کنین اگر کسی یک مشکل می داشته باشه، یک مریض می باشه، میره پیش ملا، تو بگی یک شویست بته، مثلا یک موتر شم، یک تاویز بته، دختر فلانی رو تاویز کو، قلف ببری و این کلش خرافات است. همون رقمی که این گپا خرافات است. اینمی ظلم کردن سر یک عروس که چرا فلانی مرد از قدم تو بود، این کلش یک خرافات است. در جامعه که ما زندگی میکنیم، متاسفانه ما هزاران سال از جامعه، از نسل اول ما دور هستیم، خرافات زیاد میچله. فامیلا سواد ندارن، مکتب نخوندن، چون اگر مکتب بخونه میفهمه که حقوق امی خانم سر ما چقدر و از ما سر ازی چقدر. اینا از شریعت اسلام ما بوی نمیبرن. اگر یا شریعت اسلام بوی ببرن چرا خوشونت؟ چون یا مکتب نخوندن، چون اینا در اجتماع نگشتن که دنیا در کجاست و اینا امو عقیده و امو فکر و امو مفکوره را و اینا را بسیار مشکل است که آدم بفهمونه و متاسفانه که در اکثریت خانواده در تا 90% خانواده بخاطر اینمی باورا اینمی عقاید خرافاتی عقاید غلط اینمی تا زندگی است که تباه میشه.
از نظر شما این گونه باورهای خرافاتی که اکثر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات دارن چی تأثیر بده در زندگی ای زنان مگذاره، بخصوص در زندگی مشترکشان که تازه آغاز کردن، زندگی اونا را به کجا میکشانه؟
وقتی که سر یک دختر اینقدر ظلم باشه که از هر طرف فشار سرزی باشه، چی فشار روحی چی فشار جسمی، ایره شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی، هزار درد در جانزی، هزار مرض در جانزی، حتی سن سالش ببینه نگد 20 ساله باشه، 60 ساله معلوم میشه. این فشارا سر یک انسان بسیار عواقب بد داره، از اجتماع دور میشه، کوشش میکنه که در جای تاریک باشه، در جای آرام باشه، تا دور از هم اجتماع زندگی کنه. با وصف ازی که اینمه قدر فشار روحی، فشار جسمی، هر تکلیف سرزی است، این مجبور است گوه پاک کنه، چوب بشکنانه، تندور بکنه، دیگ پخته بکنه، جمع جورو بکنه. حتی در اطراف ها خود رواج است که برف بمب باید خانه ما پاک کنه و روی اولید پاک کنن. اولادم حتما سال یک دانه یک اولاد بیارد و اینمی کارم باید بکنه و این باور با مو داره. این نمیگه که شخص سر ما چیز میگه، میگه اینمی تقدیر ما بود، اینمی درد و رنج و کلی کارا تقدیر ما است و ایم از حقوق خود هیچ آگاهی نداره. 30 سال 40 سال از عمرش که تیر بشه حتما میمره، او امو مرگم ترجیح میده، میگه مرگ خوب است، آرام میشه.
خوب حالا که طالبان در افغانستان حاکمان و بیشتر زنان و دختران از امکانات مکتب رفتن و تحصیل محرومند، چی فکر میکنین که این باورها و عقاید به چی پیمانه خواهد باشه؟
هر ملتی که رنگ میگیره از حکومت خود رنگ میگیره. شما در حکومت طالبان سعی کنید که یک تک خرافات دارن، همیال قانون گپ تطبیق میکنن مکمل از 1400 سال الی 1600 سال پیش است، حتی بعضی کارش به اسلام هیچ مطابقت نداره، ای پیش از اسلام است. و خصوص امی وزارت امر بالمعروف نهی از منکر، شما ببینین چی کارا میکنه سر مردم و این خشونت ها و این باورا زیاد شده، چون میدیا بسیار رسانه های جمعی یا در دسترسشان نیست، در خانواده هایی که سطح سوادشان بیخی پایین است بسیار زیاد است. اگر جورو میکنن که دختر از طرف شو جورو نکنی، جورو در پای یک کس بخوره او یک دانش بکن که سر تومت میشه، روز چهارشنبه کالا نشوی، چگونه بد داره، حتی مریض میشن پیش دکتر نمیره پیش ملا میره. شما باور کنین که زردی رو میره پیش ملا میگه زردی رو ببر، پیش دکتر نمیرن. جامعه ما در حالت است که در خرافات و دینمی باورای کهن روان است که نمیفهمن، و اگر بفهمم بعضی کساش میفهمه که انسان چه حق داره سر ما، میفهمه که می بابه مرد سن سالش پوره بود، مریض بود، یاروس چی گناه داره، چون به خاطر از اینکه اینا میگن که وقتی که دختره که میگیریم با قاعده و قانون ما عیار باشه، و در صورتی که مکتب نباشه، درس نباشه، پانتونا نباشه، وظیفه به دختر خانم ما نباشه، دشتما نباشن، نه تنها که کم نمیشه یا به میالت نیمانه، بلکه زیاد شده میره، از بیکاری هر کار جور میشه. شما ببینین آمار خودکشی چقدر زیاد است، آمار فرار چقدر زیاد است، خشونت به اندازه است که قبلا یک مرجع بود خود ثبت نکرد، تا که هیچ کس ثبت نمیکنه، حتی که صدای خود نمیکشه. به اینمی خرافات ها اینا زندگی میکنن، به اینمی خرافات ها و اینمی باورای خراب زندگی ها را خراب میکنن و به می رقم اینا پیش میرن. هر کسی که با دو حالت دو خانواده کلان میشه، او خودش یک آدم خرافاتی، یک آدم همتو خشن به جامعه تقدیم میشه.
بله، به خاطر فرهنگ سازی و کاهش این گونه باورها و عقاید میان خانواده های افغانستان چه کارهایی باید صورت بگیرد تا ذهنیت سازی شود بین مردم که به جای عقیده داشتن به این گونه باورهای غلط به حقیقت باور داشته باشند؟ چی فکر میکنین چه کارهایی باید صورت بگیرد و البته مسئولیت خود خانواده ها چی از دیر عرصه؟
ببینین چون در کشور ما مکتب بسته است، وظیفه بسته است، نان نه، پول نه، کار نه، خدا مهربان است. اگر طالبا یک تصمیم بگیرن که مکتب و پانتون و وظیفه را برای خانم ها بتن، یک آگاهی برای مردم داده شود، چی از طرف کدام اینجوا که قبلا بود، چی از طرف سازمان ملل متحد، چی از طرف بزرگای قوم، اگر برای مردم فهمانده شود که کتاب بخوانن، مطالعه بکنن، در اجتماع سهم بگیرن، اگر یک نفر خراب می باشه امور کوشش کنن که بفهمانن که برادر یا خواهر جان اینمی یک کس میماره، یک کس یک مشکل سرش میاد، ای در پای و روست نیست، یا از طرف شویی شگمای گپ سخن پشت ازی گپا نگردیم، پشت ازی بگردیم که چطور زندگی کنیم. و ما بای باور استم که مکتبا اگر باز شوه، کار بر مردم کار داده شوه و سطح تحصیل خانواده و بالا بره، انشالله که گپا کم میشه، گم خو نمیشه، چون از بسیار سابقایی بر ما مانده، اقلا کم خوشوه، عقلا نال زیاد نشه. در وقت جمهوریت هم اینمی خوشینتا بود، کم بود یه ذره، حال زیاد شده. اگه 3 سال دیگه اینطور حالت دوام کنه بیخی زیاد میشه. و خدا مهربان است که دولت طالبا جامعه جهانی به این نقطه متوجه شوند که افغانستان از این بحران بکشن، برای زنها حق و حقوقشان داده شوه، اینا را راهنمایی کنن، اینا را کمک کنن، مؤسسات دوباره بیا برای کسایی که دسترسی به خیاطی داره خیاطی و یادش بتن، به کسی که گوداری میکنه گوداری، مرغداری میکنه مرغداری، اینا اگر دکار شون امی خرافات هم کم میشه. اگر اینا دکار شون اینا بسیار خوب از این حالت میبراین، چون بیکاری است کمی تکلیف هاست، چون همی بیکاری است که یکی بسر دیگه خشونت میکنن. اگه اینا در کار باشن، اگه اینا از صبح تا بگاه کار کنن، و تنها سر او دختر خانمی که عروس است یا نو آمده سر زونه کلگی کار کنه، هر کس قایده وسط توان خود در وطن در خانه در اجتماع سم بگیرن کار کنن، این باورا گم میشن. شما باور کنین که اکثریت کشورهایی که حال امروز پیشرفته هستن و امروز اقتصاد خوب دارن، اینا از این بحران تیر شدن. اما افسوس به حال ما که ما در همین نقطه تاریخ برابر شدیم که باید اینمی تکلیف ما، اینمی زنج ما بکشیم، خانواده ما، دختر ما، خواهر ما، مادر ما همین حالت مجبور سپری کنن. و اگر کار باشه همشون کار کنن، از این بحران میبرن، مشکلات آسان میشه.
خب آقای عبدالحمد، باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که به برنامه ما دادین. ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده‌های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله عرض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می شنویم که طولانی ترین عرض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه عرض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد میشود. خط استوا 0 درجه عرض البلد میباشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمار می رود. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطری که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده میشه، روی نقشه کره مجسمه به وضاحت دیده میشه. عرض البلد دایره هایی رو میگم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه، دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چیکار کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشد. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چیکار کنیم؟ نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چرا میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیه نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فرضی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد میشود. پس خطوط فرضی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد میشود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه میباشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن میباشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت بزی هست. آفتاب همیشه در یک طول بلند در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول بلند در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین، حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت می گیرد که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است. و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تابد. که در اول میزان، فصل خزان، شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد. در اول جد، شروع فصل زمستان، شعای آفتاب بالای دایره جد عمود می‌باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش می آید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت می گیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف 8 از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برازم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برازم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین راه حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برازم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره ناروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخبسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج‌های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج‌ها در سواحل این برازم گردیده است. خلیج‌های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه‌ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی‌های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی هستند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. ما همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کلی اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم می‌کنیم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اطلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه دارند. آب و هوای مدیترانه دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل غربی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. و ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و برزن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود. در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خونیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی با اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری با 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر می رسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر می رسد تشکیل می دهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده می شوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا می بینید. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل، جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینید این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و مابینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل دارد. تقریبا دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران‌های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران‌آور، بادهای غربی در طول زمستان می‌وزند، یعنی زیاد باران می‌باشد. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما به یک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما می بینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما می بینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی می شود و اونجا باران می باره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دید چو دل روی بهشتی تو، آه چو دل روی بهشتی تو دید چو دل روی بهشتی